تراک 136 صفحه 537. ان الذين فرقوا دینهم و کانوا شیعا لست منهم فی شیء. گویین که روی سخن در آیه قبل با مشرکین بود که در دین حنیف پراکنده شده بودند و گویین که مفهوم آن آیه یهود و نصارا را هم در بر می گرفت و لازمه آن این است که آیه مورد بحث هر سه فرقه را شامل شود، ولیکن مقتضای اتصال این آیه به آیات گذشته که شرایع کلی و عمومی الهی را بیان می کرد و آن شرایع را از حرمت شرک گرفته به حرمت تفرق از سبیل خدا ختم می نمود، این است که جمله ان الذين فرقوا دينهم و كانوا شيعا در مقام بیان حال رسول خدا صلی الله علیه و آله و مقایسه آن جناب با چنین اشخاص بوده باشد، نه در مقام بیان حال این اشخاص. پس کلمه فرقو که صیغه ماضی است برای حکایت حال مردمی که در گذشته چنین و چنان بودند نیست، بلکه تنها برای اصل تحقق است، چه در گذشته و چه در حال و چه در آینده. و وجه این که فرمود تو از ایشان نیستی معلوم است، زیرا ایشان مردمی بوده و هستند که در دین خدا اختلاف را انداخته و دست دسته شدند و هر دسته‌ای پیرو پیشوایی شدند که چوپانوار ایشان را جلو انداخته میراند و رسول خدا صلی الله علیه و آله چنین نیست، زیرا او به کلمه حق و دین توحید دعوت می‌کند و مثال تمام عیار اسلام است که با عمل خود نیز دعوت به اسلام می‌کند، پس وی از ایشان نخواهد بود. و برگشت معنای جمله لست منهم فی شیء به این خواهد بود که ایشان بر دین تو نیستند و در راهی که تو میپیمایی قرار ندارند. از این رو معنای آیه این میشود: آن کسانی که در اثر اختلاف کلمه دین خود را متفرق ساختند و اختلافشان هم از روی این بود و مختلف الذین اوتوه الا بغیان بینهم، بر راه تو که اساسش وحدت کلمه است قرار ندارند و سرانجام کار ایشان با پروردگارشان است و از ایشان چیزی به تو نمی چسبد. خدای تعالی روز قیامت ایشان را آگاه می کند به آنچه که می کردند و حقیقت رفتارشان را که خود گروگان آنند بر ایشان روشن می سازد. از آنچه گذشت معلوم شد هیچ وجهی نیست که بگوییم آیه شریفه صرفاً برای تبرئه رسول خدا صلی الله علیه و آله از مشرکین و یا از مشرکین و یهود و نصارا است، بلکه آیه مطلق است و بیزاری رسول خدا را هم از نامبردگان میرساند و هم از اهل بدعت و مذهب تراشان امت اسلام. من جاء بالحسنت فله عشر امثالها و من جاء بالسیئت فلا یجزا الا مثلها و هم لا یظلمون. این آیه که کلامی است مستقل و تمام، یکی از منت‌های خداوند را که بر بندگان خود نهاده ذکر می‌کند و آن این است که خداوند عمل نیک را 10 برابر پاداش می‌دهد و عمل زشت و گناهان را جز به مثل تلافی نمی‌کند و خلاصه یک عمل نیک را 10 عمل به حساب آورده و یک گناه را 1 گناه حساب می‌کند و در آن ظلم نمی‌کند، یعنی از پاداش آن نمی‌کاهد و کیفر آن را بیشتر نمی‌دهد. و از آیه مثل الذین ينفقون اموالهم فی سبیل الله که مثل حبت انبتت سبع سنابل فی کل سنبلت 100 حبت والله یضاعف لمن یشاء پاورقی 1 استفاده می شود که اگر ممکن باشد پاداش عمل نیک را بیش از 10 برابر می دهد و نیز اگر ممکن باشد اصلا گناه را به حساب نمی آورد. لیکن آیه شریفه نظر به اینکه با آیات سابق اتصال داشته و با آنها در یک سیاق قرار گرفته است معنای دیگری می دهد. گویا پس از بیانی که در آیات سابق مربوط به اتفاق و اتحاد و تفرق کلمه ذکر شد گفته شده پس حسنه و سیئه هر کدام از این دو امر جزا و پاداش مناسب خود را دارد و ستمی در کار نیست، زیرا جزا مناسب عمل باید باشد، پس کسی که حسنه ای انجام دهد مثل آن را دریافت خواهد داشت و مضاعف هم می شود و کسی که سیئه به جا آورد که همان اختلاف منهی عنه است جزای او مانند عملش بد خواهد بود و هرگز نباید طمع نیکی داشته باشد. به این ترتیب معنای این دو آیه به معنای آیه و جزاء سیئه مثلها پاورقی 2 برمیگردد و مراد آیه بیان مماثلت جزای سعیه با خود سعیه می شود، نه بیان اینکه جزا یکیست و مضاعف نیست. پاورقی ها 1. مسئله کسانی که مال خود را در راه خدا انفاق می کنند همچون مسئله دانه ایست که 7 خوشه برویاند که در هر خوشه ای 100 دانه داشته باشد و خدا برای هر که بخواهد چند برابر می کند. سوره بقره آیه 261. 2. پاداش عمل بد مانند خودش بد است. سوره شورا آیه 40. بحث روایتی. در تفسیر عیاشی از زراره و همران و محمد ابن مسلم از حضرت ابی جعفر و حضرت صادق علیهم السلام روایت شده که در ذیل جمله یوم یأتی بعض آیات ربک لا ینفع نفسا ایمانها فرمودند مقصود از این آیات طلوع آفتاب از مغرب و خروج جنبنده زمین و پدید آمدن دود است که انسان اگر به گناه اصرار ورزد و عمل ایمانی به جا نیاورد و این آیه ها ظاهر شود ایمانش سودی نخواهد داشت. پاورقی 1. مؤلف: مسئله اصرار بر گناه چنان که روایت آینده دلالت می کند تفسیر جمله او کسبت فی ایمانها خیرا است و نیز در همان کتاب از ابی بصیر از یکی از دو بزرگوار سابق الذکر روایت شده که در ذیل جمله او کسبت فی ایمانها خیرا فرموده مؤمن گناهکار کمی حسنات و کثرت گناهانش میان او و ایمانش حائل گشته و در نتیجه باعث می شود که وی در ایمانش کسب خیری نکرده باشد. پاورقی 2. مرحوم قمی در تفسیر خود می گوید پدرم از صفان، از ابن مسکان، از ابی بصیر، از امام باقر علیه السلام برایم چنین روایت کرد که آن جناب در تفسیر جمله یوم یأتی بعض آیات ربک فرموده این آیت الهی عبارت است از طلوع آفتاب از مغرب. کسانی که در چنین روزی ایمان بیاورند ایمانشان بیفایده است. پاورقی 3. و در الدر المنصور است که احمد و عبد ابن حمید در مسند خود و ترمذی و ابو یعلا و ابن ابی حاتم و ابو شیخ و ابن مردوی همگی از ابی سعید خدری از رسول خدا صلی الله علیه و آله روایت کردند که در تفسیر جمله یوم یأتی بعض آیات ربک فرموده است این آیات عبارت است از طلوع آفتاب از مغربش. پاورقی 4. پاورقی ها 1. تفسیر عیاشی جلد 1 صفحه 384 حدیث 128. 2. تفسیر عیاشی جلد 1 صفحه 385 حدیث 130. 3. تفسیر قمی جلد 1 صفحه 221 و 222. 4. الدر المنصور جلد 3 صفحه 57. ادامه متن. مؤلف: از ظاهر این روایات برمی آید که از باب تطبیق کلی بر مصداق باشد، ولیکن احتمال هم دارد که تفسیر بوده باشد و مراد از بعض آیاتی که در آیه شریفه است همین آیات بوده باشد و به هر حال روز طلوع آفتاب از مغرب روز بروز غضب الهی است که مردم از شدت عذاب آن روز متوسل به ایمان می شوند، ولیکن ایمانشان سودی نمی بخشد. مسئله طلوع آفتاب از مغرب در روایات بسیاری از طرق شیعه از امامان اهل بیت علیهم السلام و از طرق اهل سنت از جمعی از صحابه رسول خدا صلی الله علیه و آله از قبیل ابی سعید خدری، ابن مسعود، ابی هریره، عبدالله ابن عمر، حذیفه، ابی ذر، عبدالله ابن عباس، عبدالله ابن ابی اوفی، صفان ابن عسال، انس، عبدالرحمن ابن عوف، معاویه، ابی امامه و عایشه و غیر ایشان وارد شده و البته در مضمون آنها اختلاف فاحشی وجود دارد. نظریه های علمی امروز هم انکار ندارد که ممکن است روزی کره زمین برخلاف حرکتی که تا آن روز شرقی بوده حرکت غربی کند و یا دو قطب آن تغییر یافته شمالیش جنوبی و یا جنوبیش شمالی شود. حال یا به طور تدریج همچنان که رصدخانه ها آن را پیش بینی نمودند و و یا آنکه یک حادثه جهانی و عمومی جوی این تحول را یک مرتبه به وجود بیاورد. البته همه این سخنان در جایی است که کلمه طلوع خورشید از مغرب در روایات رمزی درباره سری از اسرار حقایق نبوده باشد. به هر حال از جمله آیات‌هایی که در روایات ذکر شده، مسئله بیرون شدن دابت الارض و دخان و خروج یأجوج و مأجوج است. قرآن کریم نیز به این چند امر ناطق است و نیز از آن جمله خروج مهدی صلوات الله علیه و نزول عیسی ابن مریم و خروج دجال و غیر آن است. این چند امر گرچه از علائم آخر الزمان است، ولیکن بودنش از آن آیت هایی که در هنگام بروزش توبه قبول نمی شود و ایمان سود نمی بخشد روشن است. در تفسیر برهان از برقی نقل می کند که وی به سند خود از عبدالله ابن سلیمان عامری از امام صادق علیه السلام روایت کرده که فرمود همواره در روی زمین از ناحیه پروردگار حجتی که حلال و حرام خدا را بشناسد و به راه خدا دعوت کند بوده و خواهد بود و این رابطه بین خدا و خلق هیچگاه در زمین قطع نمی شود مگر 40 روز مانده به قیامت که در آن 40 روز خداوند حجت خود را از زمین بر می دارد. در آن روزهاست که در توبه به روی گناهکاران بسته می شود و ایمان آوردن در آن ایام بیفایده است. گناهکاران و کفاری که تا آن روز توبه نکرده و ایمان نیاوردند از بدترین خلقند و کسانی هستند که قیامت بر آنان قیام می کند. پاورقی یک تفسیر برهان جلد 1 صفحه 564 حدیث 5. ادامه متن. مؤلف این روایت را ابو جعفر محمد ابن جریر طبری نیز در کتاب مناقب فاطمه به سند دیگری از امام صادق علیه السلام نقل کرده است. پاورقی یکم و در تفسیر قومی از پدرش از نظر، از حلبی، از معلا ابن خنیس، از امام صادق علیه السلام روایت شده که در ذیل آیه ان الذین فرقوا دینهم و کانوا شیعاً فرمود به خدا سوگند که اهل سنت نیز دین خود را دست دسته کردند. پاورقی دوم مؤلف یعنی مذاهب مختلفی در اسلام به وجود آوردند. قبلا هم حدیثی که می گفت به زودی امت اسلام به 73 فرقه متفرق می شود گذشت. در تفسیر عیاشی از ابی بصیر از ابی عبدالله علیه السلام روایت شده که درباره آیه مورد بحث فرمود علی علیه السلام این آیه را فارقوا دینهم قرائت می فرمود. پاورقی سوم مؤلف قرائتی را که از آن جناب نقل شد بعضی از عامه و از جمله آنان سیوطی نیز به طرق خود از آن جناب نقل کردند. پاورقی چهارم و در تفسیر برهان از برقی از پدرش از نظر از یحیی حلبی از ابن مسکان از زراره روایت شده که گفت در خدمت امام صادق علیه السلام نشسته بودم. شخصی از آن جناب از آیه من جاء بالحسنة فله عشر امثالها سوال کرد و عرض کرد این آیه شامل کسانی که با این امر ولایت اهل بیت علیهم السلام آشنایی ندارند می شود یا نه؟ حضرت فرمود این آیه تنها راجب مؤمنین است. عرض کردم خدایت اصلاح کند چه می فرمایی درباره کسی که نماز می خواند، روزه می گیرد، از محرمات اجتناب می ورزد و ورع خوبی دارد و از ناسبی ها هم که دشمن شما خواندانند نیست ولیکن شما را نمی شناسد. فرمود خداوند ایشان را به رحمت خود داخل بهشت می سازد. پاورقی پنجم مؤلف این روایت دلالت می کند بر اینکه اجر اخروی به مقدار معرفت اشخاص است و این معنا در روایات شیعه و سنی وارد شده. البته روایات بسیاری از طرق شیعه و سنی بر طبق مضمون من جاء بالحسنت فله عشر و امثالها وارد شده و مفسرین دو طایفه آن را در ذیل این آیه نقل کردند. ولیکن چون روایات مذکور مربوط به تشخیص روزه و نماز و امثال آن است لذا ما از ایراد آن در اینجا خودداری نمودیم. پاورقی ها 1. مناقب فاطمه 2. تفسیر قمی جلد 1 صفحه 222 3. تفسیر عیاشی جلد 1 صفحه 385 حدیث 131 4. الدر المنصور جلد 3 صفحه 63 طبع بیروت 5. تفسیر برهان جلد 1 صفحه 565 حدیث 4.